تو برغاز که کن لحمر الباس اتقینا به رسول الله او لذنا به رسول الله. میگه ما وقتی که جنگ مغلوب میشد، صحنه جنگ داغ میشد، ما پناه به پیامبر میبردیم، کسی به دشمن از پیامبر نزدیکتر نبود، که اینها شاهد شجاعت پیامبر هست. اما پیامبر صلاح نبود که شمشیر بکشد و مانند امیرالمؤمنین به کشتار که از میکنه و حمله بر این نشد که قتل عام و اینها، اونجایی که ضرورت داشته به قتل دشمنان در جنگ بپردازه. مثلا در جنگ بدر 70 کشته قریش، نیمیشون به توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه کشته شدن. در احد همینطور امیرالمؤمنین کنار پیامبر بود، دفاع میکرد. اگر پیامبر این نقشی که امیرالمؤمنین ایفا میکردن، طبیعتا قبائل خود به خود دشمن پیامبر میشدن. چرا؟ چون یک امر روانیست، اگر از قبیله کسی پدرش کشته بشود یا مثلا برادرش کشته بشه، خود به خود نوعی عقده و کینه نسبت به رهبر مکتب پیدا خواهد کرد. لذا صلاح نبود پیامبر اکرم دست به شمشیر ببرد و کشتار بکند در جنگ ها. و تنها یک مورد عبی ابن خلف هست در جنگ احد که به دست پیامبر مجروح شده و کشته شده. اما امیرالمؤمنین این نقش رو ایفا میکرد، چون اگر حضرت وارد نمیشد که از مسلمان ها کسی نبود بتونه جای اون حضرت رو در شجاعت پر بکنه. در بدر کار امیرالمؤمنین بود که منجر شد به پیروزی پیامبر و مسلمانان در بدر. در خندق اگر عمرو بن عبدالله به دست امیرالمؤمنین کشته نمیشد که پیروزی رقم نمیخورد. در حنین همینطور، مثلا در مواجهه با مثلا یهودیان در مرحب یهودی و کندن در خیبر، همینطور بالاخره امیرالمؤمنین این نقش را ایفا کرده. کسانی که افرادی از قبیله شون، پدرشون، برادرشون، قوم خویششون توسط امیرالمؤمنین در این جنگ ها کشته شده اند، به تعبیر دعای ندب احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه، کینه ها، حقد های ناشی از بدر و حنین و خیبر، اینها روی هم جمع شد و سرباز بروز کرد بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه. در کنار همه اینها بگذارید، اون اصل مسئله این بود که بحث عدم معرفت و بینش و بصیرت لازم نسبت به امیرالمؤمنین. چون اگر معرفت وجود داشت که علی عین حق هست، علی مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث ما دار، علی با حق و حق گرد علی میچرخد، اگر چنین عقیده وجود داشت، هرچند طرف پدرش به دست امیرالمؤمنین کشته شده باشد، طبیعتاً این موجب کینه نخواهد شد. اون مسئله اصلی عدم معرفت و بینش لازم بود نسبت به حضرت که متاسفانه رفته رفته بعد از رحلت پیامبر در حوادث مختلف خودش رو بروز داد.
بر بلندای فلک ذکر ملائک یا علی است، هر که گوید یا علی در روز محشر با علی است. در طواف کعبه گر با دیده دل بنگری، هر طرف آیینه ای باشد که از آن پیدا علی است. در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
با افتخار همچنان در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم و استفاده میکنیم از محضر استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، نویسنده، پژوهشگر و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. استاد جباری در خدمتون هستیم. یکی از سوالات شنوندگان عزیز رو مطرح بکنم. فرمودن که درود بر شما، از استاد جباری سوالی دارم. میگویند 3 نفر در آموزش پیامبر نقش داشتند: سهیل رومی، سالم ایرانی مولا ابو حذیفه و دهیه کلبی یهودی. آیا درست است؟ چرا جبرئیل به شکل دهیه بر پیامبر نازل می شد؟
این که اشاره فرمودن در واقع تهمتی است، نسبت ناروایی است که از جانب مستشرقان و به هر حال کسانی که دین ستیز هستند و تهمت های نسبت به حقانیت اسلام و حقانیت قرآن و وحی بر رسول خدا زده اند، متهم کرده اند در طول تاریخ و از جمله مستمسک شده برای این مستشرقان. چرا؟ معمولا مطرح کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله اون چه که آورده است از مثلا بحیرای راهب فرا گرفته، از دستور راهب، از این راهبهای نصرانی فرا گرفته، یا مثلا از عداس نصرانی. عداس در طائف خب جریانش معروفه دیگه، یک غلام نصرانی در طائف بود و هنگام سفر تبلیغی رسول خدا صلی الله علیه به طائف در سال دهم بعثت، گزارشی هست که حضرت به تاکستان در اونجا رفتند و عداس انگوری آوردند و حالا بحثای درباره اون گزارش هست. چنین نسبتی دادن برای اینکه حقانیت قرآن رو زیر سوال ببرن، در حالی که اینا در جای خودش پاسخ داده شده. یعنی نسبت‌های مضحکی است. بحیرا در شام بود، عداس در طائف بود، و ضمن اینکه معارف قرآن کجا و معارف و آموزه‌های محرف انجیل کجا، تورات کجا؟ ضمن اینکه مگر ملاقات رسول خدا صلی الله علیه و آله با عداس چقدر بوده؟ چند نهایتاً یک ساعت بوده باشه در اون در طائف. یا با بحیرا در 10 سالگی پیامبر اکرم در سفر اولشون به شام در طفولیت کودکی حضرت دیدار داشتن که او اقرار کرد به اینکه این فرزند با این اوصافی که هست همون نبی موعود هست. و اینها که به هر حال به نسترم همینطور در سفر دوم پیامبر به شام مطرحه. پس یک نکته این که اولا دیدار با اینها بسیار محدود بوده، ثانیا معارفی که پیامبر اکرم آوردن کاملا متفاوت هست با اونچه که در تورات و انجیل محرف وجود داره، و خیلی وقتا معارض هست اونچه که پیامبر آورد با اونچه که در تورات و انجیل وجود دارد، و این با اون تحریفات تورات و انجیل مقابله کرده قرآن، و جدا از اون ابعاد اعجازی قرآن که خب در جای خودش محفوظه. در راستای همین بحث مثلا صهیب رومی مثلا مطرحه که صهیب رومی، صهیب ابن سنان رومی که از غلامان بود در مکه، چون حالا از روم آورده شده بود، منوس اصالتا اهل روم و شام بوده باشد، منتها حالا مدتی اونجا بوده ظاهرا از اونجا بعد آمده مکه و جز مستضعفین بود اتفاقا این صهیب رومی، و خیلی هم گفته نشده نام او به عنوان کسی که مؤثر بوده باشد در تعلیم به پیامبر. یک غلام از مکه مستضعف در مکه بود و در زمان ظهور اسلام آورد، و اتفاقا یکی از اولین کسانی که اقبال نسبت به اسلام میکردن در مکه مستضعفین بودن، افراد فرودست جامعه. چرا؟ چون اسلام ندای عدالت سر میداد، و صهیب جزو اینها بود، خباب ابن عرد جزو اینها بود، یاسر، سمیه، عمار جزو افراد برحال فرودست جامعه در مکه بودن. اینها جزو اولین گروندگان به اسلام بودن و تحت شکنجه واقع میشدن، و چنین نیست که صهیب برای پیامبر تعلیم آورده باشد، بلکه عکس بوده. اونچه که در تاریخ هست این که صهیب مسلمان شد، تحت شکنجه واقع شد، بعد هجرت به مدینه کرد. امثال اینها. سال مولا ابی حذیفه همطور غلامی بوده از به سبب وابستگان به ابو حذیفه، و البته آینده خوبی هم نداره، متأسفانه سالم در بحث خلافت در خدمت خلفا بوده و کم بدی نکرده در حق اهل بیت علیهم السلام. و دهیت ابن خلیفه کلبی، این یکی از انصار بود که البته یهودی بودنش ثابت نیست و جز قبائل یهودی مدینه نبود، از بنو کلب بود و از اصحاب خوب پیامبر بود این دهیت ابن خلیفه، و هیچ گزارشی هم نداریم که این تعلیم به پیامبر کرده باشد. او جز انصار بود، یعنی بعد از هجرت پیامبر به مدینه اینها مسلمان شدن. جوانی زیبارو بود، و یکی از نقش هایی که برایش ذکر کردن در سال هفتم وقتی رسول خدا صلی الله علیه پیک های دعوت رو به نقاط مختلف فرستاد به شام، برای امپراتور هرقل یا هرکلیوس که نام رومیش بوده و عرب ها میگفتن هرقل، قیصر روم یا امپراتور روم شرقی، کسی که نامه دعوت به اسلام رو در سال هفتم نزد او برد، هم دهیت ابن خلیفه کلبی بود. و جبرئیل وقتی که نازل می شد بر رسول خدا صلی الله علیه به شکل انسانی متمثل می شد، البته عزیزان مستحسن هستن طبق اون آیه شریفی ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه من یشا. گونه های نزول وحی بر یک پیامبر به دو سه گونه بوده، یکی اینکه خداوند مستقیما بر قلب اون پیامبر القاء معارف القاء وحی بکنه، دوم یک واسطه بفرستد یرسل رسولا واسطه که همون جبرئیل بوده باشه، و سوم که من برای حجاب مثل اون سخنی که خداوند متعال به حضرت موسی از برای اون درخت گفتند و وحی بر موسی نازل شد، با رسول خدا سرور گاهی ابلاغ وحی به صورت مستقیم بوده خداوند متعال که حرف زیاد نبوده، و پیامبر در این گونه حالا یک حالت مدهوشی عرق سردی بر پیشانی حضرت از خود بی خود شدن اونجا که مستقیم خداوند متعال وحی بر قلب پیامبر نازل میکرد، گاهی اینطور بوده گاهی هم با واسطه جبرئیل بوده، جبرئیل هم گاهی القاء بر قلب پیامبر میکرده بدون اینکه پیامبر او رو ببیند، گاهی هم پیامبر او رو میدیده. دیدن جبرئیل به شکل واقعیش زیاد اتفاق نیفتاده، یکی دو بار اتفاق افتاده، پیامبر به شکل واقعی خودش جبرئیل رو دیده به شکل یک ملک بسیار بزرگ و عظیمی، اما عمده مواقع که جبرئیل نازل میشد متمثل میشد به شکل یک انسان. اون انسان کی بود؟ شکل دهیت ابن خلیفه کلبی. چرا؟ برای اینکه مردم متوجه نشن که این فرد ناشناسی است آمده مدینه، اگه میتونست شکل دیگری جبرئیل متمثل بشود، اما برای اینکه دیگران متوجه نشوند که این فرشته از این فرد دیگری برشون سوال نشه، به شکل یکی از همون افراد از صحابه حاضر در مدینه که دهیه باشد، مردم خیال میکنن که دهیت ابن خلیفه نزد پیامبر هست، اما در واقع بعد متوجه میشنن که او جبرئیل بوده است، و چون جوان زیبایی بود به شکل متمثل میشد، و اینکه مردم هنگام حضور دهیه نزد پیامبر همون لحظه فهمیده باشن که این جبرئیل هست نداریم جز امیرالمؤمنین سلام الله علیه، تنها در امیرالمؤمنین هست که میدانسته که این جبرئیل در شکل دهیه متوسل شده، به دلیل اون جمله‌ای که در خطبه قاصعه وجود دارد که پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود که یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی ولکنک وزیر و اندهال خیر، تو اون چرا که من میبینم میبینی، اون چرا که من میشنوم میشنوم، جز این که تو نبی نیستی. اینها شاهد این است که امیرالمؤمنین متوجه بوده که این جبرئیل در واقع، اما مردم خیر.
خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز برنامه که با ما همراه بودند، و خیلی ممنونم از استاد جباری که مثل همیشه با پاسخهای خوبشون ما رو بهرمند کردن. تا برنامه دیگر پرسمان تاریخی شما رو به خداوند متعال می سپارم. یا علی مدد، حق نگه دارد.
سرچشمه علم ازلی نیست به جز او، عالم به خفیات جهان کیست به جز او، باری چو باران به سر مردم عالم، از علم و صبوری و زدود از همگان غم، نامش شده حق و سر گردون به کرامت، آن صاحب ارکان شفاعت به قیامت، آن صاحب ارکان شفاعت به قیامت، در عالمیان همچو نبی بند نیامی، هر طایفه ای خوانده اش از روی کتابی، از نام محمد همه عالم به شکوه است، عالم همه چون جسم و محمد همه روح است، تا چند بگویم به تو از سیره احمد، تا چند بگویم
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف کتاب الایمان و الکفر هست، باب 31، باب رضا بالقضا. 13 روایت در این باب هست که پیام این 13 روایت این است که انسان مؤمن باید در گرفتاری ها، در آزمون ها، در ابتلاعات الهی هم صبر کنه و بالاتر از صبر به مقام رضا برسد، راضی بودن به مقدرات الهی. حدیث ششم این باب رو میخوانیم از امام صادق سلام الله علیه. قال الله عز وجل، خدای متعال میفرماید: عبدی المؤمن لا اسرفه فی شیء الا جعلته خیرا له. باز تاکید میکنم عزیزان، پیام این 13 حدیث بسیار مهمه. در زندگی یک مؤمن نقش بسیار مهمی داره و پیامش در یه جمله این است که اگر انسان به مصیبت‌هایی گرفتار شد، چه در مسئله سلامتی، چه در مسئله روزی، چه در مسئله مشکلات زندگی، راضی باشه، نه تنها صابر، راضی باشه. خب این رضایت وقتی به دست میاد که ما این باورهای دینی رو داشته باشیم. یه باورش همینه که خدای متعال میفرماد عبدی المؤمن، بنده من، بنده مؤمن من، لا اسرفه فی شیء الا جعلته خیرا له. در هر مسیری که من او رو قرار میدهم، در هر کجایی که او رو قرار میدهم، برای او خیره. فلیرز به قضایی. پس بنابراین اگر سلامت داره، اگر نداره، اگر ثروت داره، اگر نداره، تو هر شرایطی هست، ولی عرض به قضایی، به قضای من، به مقدرات من راضی باشه. ولی یصبر علی بلایی، صبر کنه بر بلای من. ولی یشکر نعمایی، اگر نعمت سپاسگزار باشه. اکتبه یا محمد من الصدیقین عندی، اگر به این درجه رسید، یعنی صبر بر بلا، شکر بر نعمت، راضی بودن به قضا، من او رو از صدیقین پیش خودم قرار میدهم. خیلی پیچیده نکنیم این که میشنویم مقامات صدیقین همینه. ما اگر نعمت بود شاکر باشیم، اگر بلا بود صابر باشیم. بارها در این جلسات در شرح این روایات باب 31 این 13 روایت عرض کردیم. عزیزان اگر مراجعه کنن به آیات قرآن، به روایات اهل بیت و سیره اهل بیت، واژه حمد و سپاس در برابر نعمت‌ها، دو صبر و بردباری در برابر بلاها و آزمون‌های الهی بسیار بسیار تکرار شده در قرآن کریم، در کلمات اهل بیت و نمودش در سیره اهل بیت. آقا صدیقین کیا هستن؟ شما همین دو ویژگی رو داشته باشید از صدیقین هستید. یک، اگر بلا و مصیبت صبر کنیم، راضی باشیم. باز هم تأکید میکنم مسیر رو ما درست رفته باشیم، ما مسیر رو اشتباه نریم، خطای خودمون رو به حساب آزمون ها و قضا و مقدرات الهی نگذاریم، مسیر رو درست بریم. تو این مسیر اگر بلا و مصیبتی دیدیم، صبر کنیم و راضی باشیم. و اگر نعمتی به ما رسید، ولی یشکر نعمایی، از نعمت پروردگار سپاس در برابر نعمت ها سپاسگزار باشیم. صبر بر مصیبت ها، حمد و سپاس در برابر نعمت ها. وقت میشه من از صدیقین، اکتبه من از صدیقین. حدیث هفتم رو هم اجازه بدید، بسیار زیباست در همین مضمون، از امام صادق علیه السلام: ان فیما اوحلا عز و جل الى موسی بن عمران، خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد: یا موسی بن عمران ما خلقت و خلقم. عزیزان به این واژه ها عنایت بفرمایید، خدای متعال داره به حضرت موسی خطاب میکنه: ما خلقت و خلقم احب الی من عبدی المؤمن، در میان تمام مخلوقات من محبوب ترین مخلوق برای من عبد مؤمن منه. ما باور کنیم خدا ما رو دوست داره، نه دوست داره، محبوب ترین مخلوقاتیم. خدا ارحم الراحمینه، خدا لطیف به عبادش، لطیفون به عباده، ارحم الراحمینه. خب اگر این خدای متعال ما رو در آزمون‌هایی قرار داد، ما خلقت و خلقن احب، بنده خلقی محبوب تر از بنده مؤمنم نیافریدم، فانی انما ابتلی لما هو خیر الله و اعافی لما هو خیر الله. اگه در عافیت، عافیت خیرشه، اگه آزمون و ابتلایی داره باز او براش خیره. و عزوی انهما هو شر له لما هو خیر له، عزوی انهما هو شر له، اون چه براش بده من از او برمیگردانم و اون چه که برای او خیره. حالا خیر ما چیه نمیدانیم. و انا اعلم به ما یصلح علیه عبدی، این نکته را اگر هزار بار تکرار کنیم بازم کمه، البته تکرارش باید به جایی برسه که ما باور کنیم. خدای متعال رو انا اعلم، من مصلحت بنده خودم رو بهتر میدانم. اگر سلامتیه، اگر بیماریه، اگر فقره، اگر ثروت، انا اعلم، من عالمترم به ما یصلح علیه عبدی، چی مصلحت بنده منه. اگر این باور رو داشتیم، بنابراین فلیصبر، ادامه حدیثی خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد، فلیصبر علی بلایی ولیشکر نعمایی ولیرزق غذایی، اگر نعمت بهش دادم سپاسگزار باش، اگر سختی آزمونی است در برابر این آزمون صبر کنه و راضی باشه. اگر به این درجه رسید، عزیزان تکرار میکنم برای چندمین بار، مجموعه ده ها حدیث، بلکه هزاران حدیث، من یه وقتی این واژه حمد و صبر رو در مجموعه روایات میدیدم، قریب 3000 بار در روایات ما تکرار شده این دو واژه، شکر و حمد در برابر نعمت ها، صبر و بردباری در برابر بلاها و راضی بودن به قضا الهی. شما این دو سه تا واژه رو در روایت بزنید، چندین هزار بار در روایات ما تکرار شده. یعنی اولیای خدا کلمات اهل بیت علیهم السلام یا احادیث قدسی، آیات قرآن میخوان این پیام رو به ما بدن که ما در برابر نعمت پروردگار سپاسگزار باشیم، در برابر بلا و سختی صابر و راضی به قضا الهی باشیم. همون جمله‌ای که از پیامبر نقل کردیم: اذا اتاه امرون یحبه، اگر زندگی بر وفق مراد بود، رسول خدا این جمله رو می‌فرمودن: الحمدلله علی هذه النعمه، خدای شکر در برابر این نعمت. اذا اتاه امرون یکرهه، اگر زندگی بر وفق مراد نبود، الحمدلله علی کل حال، علی کل حال الحمدلله سر جاش بود. لذا در این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید خدای متعال به حضرت موسی خطاب می‌کند: انا اعلم، من مصلحت بندم رو بیشتر می‌دانم. فلیصبر، البته ما رو عرض کردیم این اعلم نه به این معنی که ما می‌دونیم، نه، خدا می‌داند و ما نمی‌دونیم، خدا عالمه و ما جاهلیم. فلیصبر علی بلایی ولیشکر نعمایی ولیرضى بقضایی، اگر به این درجه رسید که در برابر نعمت حمد و سپاس گفت و در برابر بلا صبر کرد و راضی بود، اکتبه فی الصدیقین عندی اذا عمل برضای و اطاع امری، من او رو در صدیقین، نام او رو در صدیقین قرار میدهم. ببین از این خیلی تعجب نکنیم، عرض کردم واژه ها رو خیلی سخت نگیریم. این که میگن درجه صدیقین، آقا انسان کجا به درجه صدیقین میرسه؟ همینه، البته مسیر بسیار سختیه. انسان 70 سال 80 سال عمر خودش رو در برابر تمام نعمت‌ها سپاسگزار باشه، یک، در برابر تمام بلاها هم صابر و هم راضی. این صفت، صفت کمی نیست. این لازمه، این صفت این است که نام او در صدیقین ثبت شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا
نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم نگارا بی تو برگ جان ندارم سر کفر و غم ایمان ندارم سر کفر و غم ایمان ندارم
سر کفر و غم ایمان ندارم
بریم نجف یه دل سیر دم ایون تلاش بایسیم و فقط خموشا کنیم و بعد شبونه را بیافتیم کربلا یه گوشه کنار به ما جا بده مارم دم ایونت را بده یه نجف امشب به ما بده بعدشم یه کربلا
قال ابوالحسن الرضا علیه السلام یا ابن ابی نصر اینما کنت فحضر یوم القدیر عند امیر المؤمنین. حضرت امام رضا علیه السلام به ابن ابی نصر فرمودند هر جا که باشی روز قدیر کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شو.
دل شده مجنون نجف دل شده مجنون نجف بی سر و سامون نجف دوباره خودمو میبینم روبرو ایوون.
شما میتوانید با مطالعه کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین در مسابقه پیامکی برنامه من قدیریم شرکت کنید. برای دریافت کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین به سایت قدیریم.ir مراجعه کنید.
سؤال امروز:
به فرموده امام باقر علیه السلام وجه تسمیه روز جمعه چیست؟ الف جمع کردن خلایق در روز الست، ب اجماع امت اسلامی، جیم تفاخر پیامبر به جمعیت مسلمانان.
تکرار سوال:
به فرموده امام باقر علیه السلام وجه تسمیه روز جمعه چیست؟ الف جمع کردن خلایق در روز الست، ب اجماع امت اسلامی، جیم تفاخر پیامبر به جمعیت مسلمانان.
در شدی تا پشت در هی در بکوبن هی در شدی تا پشت در هی.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت حق، صورت حق، رحمت حق، آیت حق.
سرعت،
دقت،
هیجان
در مسابقه عصر جوانی.
بله بله همون گزینه به گزینه صحیح
ده امتیاز گرفت.
نشاط، شادابی و سرگرمی در مسابقه
عصر جوانی.
مسابقه برای جوان شاداب ایرانی. عصر جوانی شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 17 از رادیو معارف.
شما جوان عزیز برای شرکت در این مسابقه پرهیجان میتونید اسم و سن و تحصیلاتتون رو به شماره 30553 پیامک کنید.
پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال تحصیلی 1404-1405 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4، شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی pazirech.whc.ir و یا مدارس علمیه سراسر کشور مراجعه نمایید.